بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 از فرستنده رادیو لورا روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز دوشنبه 22 ماه اوت 2016 برابر با 1 شهریور ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم با یک ترانه برنامه رو شروع میکنیم، با ترانه ای از هایده به نام مستی.
مستیم درد منو دیگه دوام نمی کنه، غم با من زاده شده، منو راه نمی کنه، منو راه نمی کنه، منو راه نمی کنه.
دوستان نازنین، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. گزارش روزنامه شرق در صفحه اول خود همراه با عکس بزرگ کیمیا علیزاده نوشت: ایران دخت کیمیاگر کیمیا علیزاده، اولین زن ایرانی که مدال المپیک گرفت. شرق در صفحه آخر نیز یادداشت آذر منصوری را به چاپ رسانده. وی نوشت: کسب مدال برنز توسط کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی، بار دیگر ورزش زنان را به موضوعی قابل تأمل تبدیل کرده است. چندی پیش یک بانو ورزشکار با صفت توهین آمیز توصیف شد. توهین مجری صدا و سیما به لیلا رجبی. چند نکته در این مورد. در ابتدا لازم است اشاره شود به اینکه ورزش زنان ایران را نمیتوانیم جدا از ورزش ایران در صحنه بین‌المللی قضاوت کنیم. زمانی که به بررسی ورزش زنان در 14 دهه گذشته و برنامه ریزی هایی که در 6 برنامه توسعه کشور در این سالها صورت گرفته می پردازیم، بررسی ها نشان می دهد در این برنامه هرگز سرمایه گذاری لازم برای ارتقای ورزش بانوان مد نظر قرار نگرفته است. همه این موانع در کنار تنگ نظری هایی که مزید بر علت شدند، باعث شده ورزش بانوان ایرانی نتواند پا به پای ورزش زنان در جهان پیش برود. بی غیرت خواندن آنها چه عمد و چه سهو کاری دور از انصاف و خطاست و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید در این زمینه جوابگو باشد. اعتراف سپاه به عمیق شدن شکاف در حاکمیت. دیگربان گزارش کرد محمد حسین صفار هرندی مشاور فرهنگی فرمانده سپاه گفته جریان واقعی انقلاب به فراتر از دولت و دیپلماسی عمل می کند و دشمن می خواهد با الفاظ دیپلماتیک از ما باج بگیرد. وی با بیان اینکه دشمن تصور می کند ما ضعیف شده ایم افسوده نباید از روحیه انقلابیگری فاصله بگیریم، زیرا اگر از این روحیه فاصله بگیریم دشمن به کشور نفوذ پیدا می کند. به گفته صفار هرندی امروز تقابلی بین دو جریان در نظام وجود دارد که حساسیت بین آنها در این برهه زمان نسبت به گذشته بیشتر شده و این نشأت گرفته از دو طرز فکر است. وی افسوده فارغ از لیبرال ها که انقلابی بودن را قبول ندارند، افرادی که در صف انقلاب بودند و مردم در مبارزات و کارهای دیگر همراه بودند امروز حرفهای متفاوت از حرفهای سابق خود میزنند. مشاور فرهنگی فرمانده سپاه گفته انقلابیان دیروز امروز میگویند در عرصه بین‌المللی نمیتوان بدون ارتباط با دیگر کشورها از جمله کفار مشکلات خود را حل کرد. وی افسوده این در حالی است که اسلام به ما اعلام کرده که با کفار نمیتوانیم رابطه دوستانه داشته باشیم. محافظه‌کاران تندرو حسن روحانی و دولت وی را دارای افکار لیبرالی میدانند و سیاست تعامل با غرب وی را مورد انتقاد قرار میدهند. روزنامه داخلی میگوید وجود 4500 اعدامی بلا تکلیف. روزنامه آرمان گزارش میکند همزمان با انتشار این اظهار نظر که همکنون 4500 اعدامی بلا تکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها چاره ای اندیشه شود، یک مقام مسئول در سازمان زندان ها گفت اگر اردوگاه ها شرایط سخت بر اساس قانون مورد استفاده قرار گیرند ممکن است بازدارندگی بیشتری نسبت به قانون فعلی که مجازات اعدام هم دارد داشته باشند. این در حالی است که اعدام نوعی کیفر مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است که هیچ راه برگشتی ندارد. حال مسئله‌ای که اینجا مطرح است بحث حذف یا تعدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر است که هنوز معلوم نیست که سبب کاهش این جرم بشود. از طرف دیگر مجازات اعدام قاچاقچیان تبعات دارد که گریبان خانواده زندانی را می‌گیرد. روز گذشته یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به عدم بازدارندگی مجازات زندان در کاهش میزان وقوع جرم اظهار کرد هم اکنون شاهد چرخه معیوب تکرار جرم در کشور هستیم، یعنی بازداشت و زندان در پیشگیری از ارتکاب به جرم بازدارنده نیست. و روح الله حضرت پور ادامه داد در این کمیسیون تلاش می‌کنیم در رابطه با برخی قوانین قضایی از جمله قوانین مربوط به اعدام و سایر موادی که مشکل دارد پس از کارشناسی‌های لازم بازنگری‌های انجام دهیم. او با اشاره به این که مجلس موظف است قوانین قضایی را بازنگری کند گفت واقعیت این است که تکرار بسیاری از جرایم به دلیل آسیب‌های موجود در جامعه از جمله بیکاری است. حضرت پود افسود در زندان ها نیازمند اقدامات فرهنگی از جمله آموزش مجرمان هستیم به گونه ای که با توانمندسازی پس از آزادی از زندان مجدد مرتکب جرم نشوند. به گزارش ایلنا او عنوان کرد هم اکنون 4500 اعدامی بلا تکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها نیز چاره ای اندیشید. ادعای وزارت خارجه رژیم درباره پایگاه همدان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان برای عملیات در سوریه اجالتاً پایان یافته است. بهرام قاسمی امروز در اولین نشست خبری خود در خصوص روابط با روسیه گفت در بعضی حوزه‌ها روابط ما راه بردی و بسیار نزدیک است، از جمله در سوریه. چیزی که برای ما مهم است، برای آن از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم. وی در خصوص اخبار منتشر شده درباره استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان گفت درباره روسیه هم توافق بود که طرفین بعد از عملیات اطلاع رسانی کنند که انجام گرفت. روسیه نه در ایران پایگاه دارد و نه مستقر شده است. موضوعی بود که انجام گرفت و اجالتاً پایان گرفت. البته حقایق را نمیگویند. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود عکسی دلخراش و سرنوشت غم‌انگیز جوانان ایرانی. رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت جسد یک دختر و یک پسر در منطقه جنگلی در اطراف کیاسر ساری کشف شد و عکس این دو جوان ناکام هم در این وبسایت آمده بود. به گزارش فارس، احمد رضا رستمی در گفتگویی درباره جزئیات خودکشی دو جوان 20 و 25 ساله در منطقه کیاسر اظهار کرد. حوالی ساعت 11 روز پنجشنبه 28 مرداد ماه در منطقه معروف به عبور جمال الدین کلاه 10 کیلومتر بالاتر از کیاسر ساری جسد دو جوان کشف شد. وی با بیان اینکه اجساد این دو جوان که خود را از درختی حلق‌آویز کرده بودند توسط اهالی منطقه که احشام خود را به چرا برده بودند کشف شدند، عنوان کرد این دختر و پسر جوان در این منطقه جنگلی دور افتاده اقدام به خودکشی کرده بودند. شنوندگان عزیز، اگر خاطرتان باشد هفته قبل هم درباره خودکشی دو دختر نوجوان 13 و 14 ساله شما را با خبر کرده بودیم. مرگ دو معلم خوزستانی در رودخانه کارون. رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان از غرق شدن دو معلم شهرستان باوی در رودخانه کارون خبر داد. دکتر شهریار میرخشتی در گفتگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد در حادثه‌ای که ساعت 19:30 روز گذشته 31 مرداد در پارک ساحلی شوشتر رخ داد، دو نفر در رودخانه کارون در اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند. مجید موحدیان رئیس اداره آموزش و پرورش باوی نیز با اشاره این حادثه به خبرنگار ایسنا گفت دو نفر از همکاران ما با نامهای جلیل محمودی و دکتر رحمان علیمی از معلمان دوره متوسطه اول و دوم روز گذشته پس از برگزاری جلسه تقدیر از معلمان آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد به همراه خانواده به شوشتر سفر کرده بودند که در حادثه غرق شدگی جان خود را از دست دادند. موحدیان ادامه داد این دو همکار از معلمان تقدیر شده در روز گذشته بودند. مرحوم محمودی متولد سال 64 و مرحوم علیمی متولد سال 63 بودند و با احتساب سنوات تحصیلات دانشگاهی حدود 13 سال سابق کار داشتند. و پایان المپیک ریو، قهرمانی امریکا با 121 مدال. المپیک 2016 ریو در حالی به پایان رسید که امریکا با کسب 46 طلا در مکان نخست ایستاد و بریتانیا با یک طلا بیشتر نسبت به چین در جایگاه دوم قرار گرفت و کاروان کشورمان در جایگاه 25 به کار خود خاتمه داد. به گزارش بهار نیوز، المپیک 2016 ریو در حالی به پایان رسید که امریکا با کسب 46 طلا در مکان نخست ایستاد و بریتانیا با یک طلا بیشتر نسبت به چین در جایگاه دوم قرار گرفت. در انتها و پایان رقابت‌های المپیک 2016 ریو، کاروان امریکا با 46 طلا و کسب مجموع 121 مدال در مکان نخست قرار گرفت و بریتانیا که بعد از پایان روز سوم توانسته بود به بالای جدول صعود کند، با کسب 27 طلا و مجموع 67 مدال و یک طلا بیشتر نسبت به چین در مکان دوم قرار بگیرد و چین با 26 و مجموع 70 مدال در جایگاه سوم به کار خود پایان دهد. در این بین برزیل میزبان با 7 طلا، 6 نقره و 6 برنز و مجموع 19 مدال در جایگاه 13 قرار گرفت. البته 2 مدال طلای میزبان در 2 ورزش گروهی فوتبال و والیبال به دست آمد که بسیار حائز اهمیت بود. این المپیک با جابجایی رکورد و کسب مدال‌های ارزشمندی توسط ورزشکاران همراه بود که شکسته شدن رکورد رضا زاده در وزن برداری سنگین و وزن توسط ورزشکار گرجستانی و کسب نهمین مدال طلای اوسین بولت در 3 المپیک پیاپی و کسب 26 مدال طلای شناگر نابغه امریکایی مایکل فلیس از جمله موارد مهمی بود که اتفاق افتاد. در المپیک 2012 لندن امریکا با مجموع 103 مدال اول و چین با 88 مدال و بریتانیا با 65 مدال دوم تا سوم شده بودند و کاروان کشورمان در مکان 17 به کار خود پایان داده بود. پایان بخش اخبار. با هم ترانه ای از انیس معین رو گوش میکنیم به اسم مرداب. Thank you.
دل دادگی شور تند مرگ در هم خوابگی انسانیش کو به کو در جستجوی جفت خویش می دود جویدش گهگاه و ناباور از او جفتش اما سر تنهاتر از او هر دو در بیم و هراس از یک دیگر تنخان و ناسباس از یک دیگر عشقشان سعدای محرمانه ای وصلشان رؤیای مشکوکانه ای آه اگر راهی به دریاییم بود از فرو رفتن چه پرواییم بود گر به مردابی ز جریان ماند آب از سکون خیش نقصان یابد آب جانش اقلیم تباهی ها شود ژرفهایش بور ماهی ها شود
دوستان نازنین توجهتون رو به مطلبی جلب میکنم که سالگرد درگذشت به سیمین بهبهانی هست و سیمین بهبهانی و وجدان منظوم یک ملت. سیمین بهبهانی شاعر و غزلسرای بزرگ معاصر است که در خانواده‌ای با پیشینه فرهنگی و ادبی متولد شد و رشد یافت. او به واسطه مادرش از دوران کودکی با چهره‌هایی چون نیما یوشیج، ملک و شعرای بهار، سعید نفیسی و پروین اعتصامی در تماس بود. سیمین نخستین شعر خود را هنگامی که تنها 14 سال سن داشت منتشر کرد و به آرامی سبک ویژه خود را در غزل آفرید و بدل به یکی از شاعران نامدار معاصر شد. سیمین پیش از انقلاب برای رادیو ترانه هم می سرود و مدتی عضو شورای موسیقی رادیو و تلویزیون ملی ایران بود. سیمین علاوه بر سرودن شعر، همواره دستی نیز در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی داشت. او در جوانی مدتی عضو سازمان جوانان حزب توده بود و بعدها نیز در تأسیس کانون نویسندگان ایران حضور جدی داشت. در سالهای اخیر سیمین را به عنوان یک فعال حقوق زنان می شناختند که مورد احترام ویژه فعالان جوان جنبش زنان بود. او اگرچه مانند همه شاعران احساسات شخصی خود را به شعر سرود، با این حال دغدغه های اجتماعی نیز جایگاه ویژه‌ای در شعر او داشت. عدالت خواهی، مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی، دفاع از حقوق زنان، دفاع از آزادی بیان و مقابله با سانسور تم اصلی بسیاری از اشعار اوست. سیمین در سالهای اخیر با محدودیت‌هایی از سوی حکومت ایران روبرو شد و اقتدارگران در رسانه‌های خود حملات زیادی به او می‌کردند. با این حال سیمین بر مسیر خود استوار ایستاده و از موضعی مادرانه آنها را خطاب قرار می‌داد. او می‌خواست در وطنی که دوستش دارد زندگی کند و زمانی که مرگ فرا می‌رسد همانجا به خاک سپرده شود. 28 مرداد 1393 همان روز بود. سیمین خلیلی با آن گونه که دوستداران شعر و هنرش او را می‌شناسند، سیمین بهبهانی شاعر و غزلسرای معاصر ایرانی است که در 28 تیر 1306 در تهران متولد شد. پدرش عباس خلیلی به زبان‌های فارسی و عربی شعر می‌سرود و ابتدا سرپرستی روزنامه سید ضیا دولتمرد عصر قاجار که در کودتای 1299 به نخست وزیر رسید را بر عهده داشت و سپس خود روزنامه اقدام را بنیان نهاد. وی 1100 بیت از شاهنامه فردوسی را به عربی ترجمه کرده بود. مادر سیمین فخر عظما ارغنون زنی فرهیخته پیشرو ادیب بود. در 1277 در تهران متولد شده بود و فارسی و عربی را همراه با برادرانش در مکتب خانه آموخت و پس از آموزش زبان فرانسه در مدرسه ژاندارک و نیز مدرسه امریکا یا تحصیل کرد. آشنایی، ازدواج و جدایی پدر و مادر سیمین خود حکایتی خواندنی است. سیمین بهبهانی درباره آشنایی پدر و مادرش میگوید: مادرم شاعر شده بود و شعر زیبایی را برای پدرم فرستاد تا در روزنامه چاپ کند. ملک را از خون خائن لاله‌گون باید نمود، جاری از هر سوی کشور جوی خون باید نمود. با هم به سخنان خود سیمین بهبهانی گوش می‌کنیم. با کلام خود سیمین:
دیگری باز از شهر هست. میگذاشتم خیابانها رو، دیوارهاش رو تمیز میکردن و نوشته ها رو پاک میکردن. هی شهر ز خط میشویند دیوار خیابانت را، هی شهر ز خط میشویند دیوار خیابانت را، تا باد نخواند زین پس اوراق پریشانت را. مغز در و دیوارت را از حافظ عریان خواهند، تا یاد نیارد زین پس غمنامه حرمانت را. دیروز چنان میدیدم، امروز چنین میبینم آن یا به نویسانت را، این یا به زدایانت را. دیروز چه مهنت بردی، جان خستی و تن آزردی، هر لقمه که رنگین خوردی خون بود خورش نانت را. شبهای سیاه پوشت را دیدند و چه اندیشیدند، که از هجله چراغان کردند هر گوشه ویرانت را. بس دسته گل که از نکهت در گور نمی گنجیدند، این است که پر گل کردند گنجایش میدانت را. در خون هزاران کودک پرورده شد از نمناکی، این شوره که می پوساند دیواره زندانت را. ای شهر ز خط می شویند و از هرچه غلط می شویند، چون نقره جلا می بخشند بام و در و ایوانت را. گر خون هزاران سروت در پای هدر پاشیده است، خوش دستی سروارایان پرداخته تاوانت را. ای شهر ز خط می شویند و از هرچه غلط می شویند، چون نقره جلا می بخشند بام و در و ایوانت را. باور کنم آیا باور، این طرفه که اکنون دیگر فرمانده ویرانی ها دارد سر عمرانت را.
سخنان بانوی شعر ادب سیمین بهبهانی رو شنیدید، یادش گرامی و روحش شاد باد. ترانه از گیسو شاکری میشنویم که تقدیم کرده به هنرمندان لب دوخته که تبعید را تاب آوردند اما هنر خود را قربانی لبخند دیکتاتور نکردند. با هم گوش میکنیم به این ترانه.
نامه ها تو واله های سانسور و شعر ها اسیر شاعران مجبور، روی پرده سینمای قیچی خورده، روی سنپیس های جون سپرده. آه از هنر که شد قتیل ارشاد، از تریبونی که شد مزار فریاد، زبه شرعی ترانه های مقبول روی استیج شوم برج میلاد.
مرگ نوجوانه های تلخ بر جان چاپلوسی و گدائی مجوز ننگ و آر پادویی برای یک نام سازهای با حجاب و پنهانی تفریق زن از آواز خانی تور کنسرت های دور دنیا مشاتگی واسه یه ماش جانی
دوستان نازنین، اخیراً در آلمان قراره که رأی گیری بکنند برای اینکه روسری در واقع روبند آیا اجازه دارن زنا داشته باشن یا نه، که نظر من شخصاً اینه که باید یک نگفت به این بورکا و این روبند و روسری و چادر و تمام این چیزهایی که مانع آزادی زنان میشه و به زنان تحمیل شده. از کودکی در خانواده به بچه تحمیل کردن و بهش گفتن که تو باید اینها رو انجام بدی وگرنه هم شخصیت نخواهی داشت و همین گناه بزرگ و کبیره انجام خواهی داشت که بعد در روز قیامت در آتش جهنم نمیدونم به موهات آویزان خواهی شد و چه زجرها و شکنجه‌ها خواهید کشید. به هر حال تمام مسئله که شما میبینین همه زجر و شکنجه ها مال زنانه و بهشت و حوریان مال مردانه. حال در دویچه وله آمده بود، در این رابطه نوشته بود که توجهتون رو به این جلب میکنم. لیبه تو هارن و تو هارن اشمشت اوبر دیز بورکا فربوت زی انفرمیرن و دیز شبه دیزن آرتیکل این دویچه وله gesehen und lese für sie. Ja, ein Burka-Verbot ist Symbolpolitik. Ja, ein Burka-Verbot verhindert keinen terroristischen Anschlag. Ja, ein Burka-Verbot ist für einen liberalen Rechtsstaat ein Zeichen von Illiberalität, sich überhaupt mit einem Verbot der Burka zu beschäftigen. Ja, es sind nicht viele, die in Deutschland eine Burka tragen. Also, was soll es? Und ja, es stört zwar viele, aber nicht alles. Was viele stört, muss verboten werden. Da hat der deutsche Innenminister Thomas de Maizière recht. Und doch ist ein Burka-Verbot sinnvoll und auch politisch nützlich. Es zeigt, dass die offene Gesellschaft nicht alles hinnimmt. Es zeigt, dass der liberale Rechtsstaat den Feinden der Liberalität entschlossen entgegentritt. Es zeigt, dass man das Symbol der Burka richtig einordnet. Die Burka ist kein Zeichen gelebter Religion oder auch gelebter Religiosität. Sonst trugen die Frauen von Marokko bis Pakistan alle die Burka. Das tun sie aber nicht, obwohl die Marokkaner genauso religiös sind wie die Libyer, Ägypter, Iraner oder Pakistaner. Deutsche Welle-Chefredaktor Alexander Kudaschew sagt, nein, die Burka ist ein Symbol eines fundamentalistischen Islams, einer wahhabitischen Auslegung. دی بورگا ایست دس هاشن اینس فوندامنتالیستیشن اسلامس بایم آی ایس بای دن تالیبان این سعودی عربین اوند اندرس وو دی بورگا ایست کین هاشن در فولکس روملیشکیت اوده اینس ریلیگیوز گلیبتن آلتاکس وی وید گه دی تولرانس Nun gut, man kann aber einwenden, in einem religiös identifizierten Land wie der Bundesrepublik gilt die Freiheit der Religion für alle Glaubensrichtungen, aber wie weit geht die Toleranz? Schließt sie auch die Verstümmelung junger Mädchen in islamischen Ländern ein? Die Verfügungsgewalt des Mannes über die Frau, das nicht vorhandene Selbstbestimmungsrecht der Frauen, wird das alles geduldet, weil wir religiös tolerant sein wollen? Die Burka sperrt die Frau ein. Sie soll das, sie will das. Sie nimmt der Frau das Recht auf einen selbstbestimmten und selbstbewussten Platz in der Gesellschaft. Sie widerspricht als Kleidungsstück der Würde des Menschen und dem Gleichberechtigungsgedanken. Deswegen muss sich die Gesellschaft der Frage stellen, wie weit will man radikalen Formen des Islams entgegenkommen. Wie weit reicht die liberale Toleranz? Der Streit über das Burka-Verbot ist nämlich ein eminent politischer und lautet, wie gehen wir mit den Feinden der offenen Gesellschaft um? Für die liberale Gesellschaft ist es nötig und nützlich, einen klaren Trennungsstrich zu ziehen. Und der lautet, die Burka gehört in Deutschland verboten. Wie auch die Polygamie, die Kinderehe, die Verstümmelung von Frauen im Namen der Religion. Da heißt es, politisch Nein zu sagen. Um den Rest müssen sich die Juristen kümmern. Und es ist erwähnt worden, dass Sie können unterhalb dieses Artikels einen Kommentar abgeben. Wir freuen uns auf Ihre Meinungsäußerung. Und ich sage ja zu Burka-Verbot. Okay. Jetzt wir hören ein Stück Musik.
تو رو دوست دارم اندازه یه توی گلشونم
سلام از من یار مهربونم
تو رو دوست دارم اندازه یه چونم
دوستان نازنین فصل تابستونه و همه دوستان که میوه بخورن و بسیار هم خوبه حتما باید میوه خورد که ویتامین به بدن برسه و میوه تازه از همه چی هم بهتر هستش. حالا کی میوه رو بخوریم؟ زمان صحیح میوه خوردن بعد از هضم غذاست و خوردن آب بعد از میوه هم مضر و باعث سوء هاضمه و فساد است. البته من قبلا شنیده بودم که وقتی که معده خالیه میوه رو بخورین. البته اینجا منظور اینه که بعد از اینکه غذا هضم شده که البته یکی دو ساعت میگذره بعد میوه رو خورد. و اینکه قبل از خواب به جای آب پرتقال آب آلبالو بنوشید. بسیاری از آب میوه ها مانند آب پرتقال مقادیر زیادی قند در خود دارند که باعث میشود فرد انرژی بگیرد و بخواهد حرکت کند. اما در این میان یک استثنایی وجود دارد و آن آب آلبالو است. آب آلبالو حاوی ملاتونین است که بدن کمک می‌کند بهتر استراحت کند. دوست نازنین به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از ماجده رومی اسم کلمات برنامه رو به پایان دوستان نازنین اون ترانه پخش نشد شما ترانه مرضیه رو میشنوید
نکنم تو را رها کردم با دیگران گذشتم از تو چون راه گذران شوام بحر شمع دیگر پروان شوام مهری دیگر با تو ندارم در کوی تو پا نگذارم بگذر از من که از تو گذاشتم از دل تا که این آل برارم گل بودم به دستت افتادم پر پر گشتم عشقی بودم درون بحر باران گوهر گشتم، گوهر گشتم. Yeah.